بذارید این گفتگو رو با این آغاز کنم که آصف جان، 40 و اندی سال پیش در خیابون‌های مرکزی تهران، اونا منتهی به خانه کارگر، آصف بیات داره پژوهشی رو انجام میده که به رساله دکتراش منتهی بشه که شد، چاپ شد، کارگران انقلاب 57 در ایران. 40 و اندی سال گذشته و ما جامعه ما دچار تحولات بسیار بسیار عظیمی شده. اعتراض ها پشت اعتراض ها، رسیدیم به این جنبش اعتراضی انقلابی ژینا مهسا امینی، زن زندگی آزادی، و حالا آصف داره این 40 و اندی سال رو تاریخی نگاه میکنه. بافتار طبقاتی در ایران چگونه شده به نظر تو؟ آیا همون بافتار طبقاتی 40 و اندی سال پیشه یا دستخوش تغییر شده؟ اگر شده این تغییر رو چگونه میبینی؟
Well, مرسی تورات جان، و منم خیلی خوشحالم که اینجا هستیم، داریم صحبت میکنیم راجع به این مفاهیم و این کارهایی که ما چندین دهه قبل انجام داده بودیم، به ویژه راجع به همین مسئله طبقه که خیلی به نظر من اساسیه، و به خصوص که اون همون 30-40 سال پیش برای خیلی از ماها این مفهوم در واقع مرکزی بوده، برای پولیتیکس به خصوصی، برای سیاست به خصوصی. و خوشحالم که اشاره کردی به اون کتاب همون اول من که تز دکترای من بودش و بالاخره که چاپ شد اینها. ولی شاید به تو نگفته باشم که من، خب این کی در اومد؟ سال 87 در اومد، و تا 2-3 دهه با وجود این که درخواست شده بود در ایران که منو ترجمه کنم به فارسی اینها، نمیخواستم این کار صورت بگیره، برای اینکه و خیلی چشمی هزیتنت بودم، خیلی تردید داشتم. چرا؟ برای اینکه راستش اولا که از متنش خیلی راضی نبودم، که برای من در حال حاضر استایل که فرم نوشتن نوشته های سیاسی به ویژه خیلی اهمیت داره، و اون راضی نبودم. و اون زمانی هم بود به هر حال کار اول من بود و اینها، و همین جور به هر حال اون یه کار خب دانشجویی بود دیگه و پخته نبودش از حیث مفهوم سازی. گرچه خیلی خوشحالم که بگم که بر اساس واقعا تحقیقات خیلی خوب و نسبتا دامنه داری صورت گرفته در کارخونه های مختلف، 14 کارخونه و بیمارستان و جاهای مختلف، ولی به هر حال تحت فشار قرار گرفتم و این رو ترجمه کردیم با تعدیلاتی که قابل فهم باشه برای خواننده به ویژه جوان ایرانی. حالا این مربوط بشه به اون سوالی که اساسی که کردی، که آیا طبقات تغییر کرده تو ایران در چند دهه گذشته. من فکر میکنم که نه تنها در ایران، بلکه شاید در کلیه نقاط جهان، اصولا اولا که ساخت طبقاتی که وجود داشته در همین 4 دهه پیش یا بیشتر تغییر داده شده، تغییر یافته، به خاطر اینکه یک بازسازی اقتصادی صورت گرفته به نظر من در ساختار سرمایه داری، هم کشورهای صنعتی پیشرفته و هم کشورهای، حالا اسمش بذاریم جهان جنوبی، و همینجور شامل ایران هم میشه. و همینجور به نظر من یه مقدار تحولاتی هم صورت گرفته در فرمول کردن اینکه خب طبقه یعنی چی. هر دوی اینها در واقع صورت گرفته و به نظر من باید بهش توجه کرد. برای مثال طبقه کارگر الان مثلا معرفی شده از کتاب اخیر من که توی ایران در اومده که همین اخیراً چند ماه پیش در اومده. یعنی طوری برداشت میشه که مثلا میگن آصف بیات میگه که طبقه کارگر ایران، کارگران ایران ریشه دهقانی دارند و مثلا مهاجرین روستا هستند. و خب من اینو 40 سال پیش گفتم. حالا باید نشون داده بشه که هر روز هم اینجوریه. و خب این به نظر میرسه که اینجوری نیست. یعنی شاید هنوز مهاجرت صورت گرفته باشه ولی بسیاری اون از اون کارگرا ها شاید اصلا از بین رفتن و بچه هاشون شاید شدن کارگر یا حرف دیگه، حرفه های دیگه رو گرفتن. بنابراین در حال حاضر باید صورت تغییر صورت بگیره که به نظر میرسه که تا اونجا که من میدونم واقعا نادره، کم هست. و من خیلی خوشحال میشم که دوستانی که در ایران کار میکنن به من بگم، ولی من احساس میکنم که تغییر فاحشی داده شده. فکر میکنم که یکی از مهمترین تغییراتی که داده شده که منم اشاره کردم تو این کتاب Making Islam Democratic که هنوز به فارسی ترجمه نشده، فرگمنتیشنه یا
تجزیه است.
تجزیه است. و این فرگمنتیشن یا این تجزیه دوباره منوط فقط به یا محدود به ایران نمیشه. میدونی سال 1981 یا 2 زمانی که اریک هابزبام اون کتاب معروف Forward March of Labor Halted اینو نوشت، در واقع اون شروع کرد به در واقع تجزیه و تحلیل این که چجوری طبقه کارگر انگلستان، بریتانیا در واقع دچار تحول شده که اون sort of subject unity به قول لاکلاو و شانتال موف، یعنی طبقه کارگری که متحد هست، همگیرایی داره هم در محل کار، هم در محل زندگی، هم در خورد و خوراکش، هم در پوشاکش، هم در کپش، چیه این کلاهی که میذاشتن، ورزشش ها، که همگرایی داشت، اینا داره تجزیه میشه. و این سابجکت یونیتی ها، این به نظر من نقش بسیار مهمی داشته در واقع ایجاد اون آگاهی که مارکس مثلا میگفت که طبقه برای خود. مثلا ماینرها شما بگید، ماینرها، معدنچی ها، توی زندگی کاری با هم بودن، بعد میمدن تو ویلیج توی محل کارشون با هم بودن، پاب میرفتن با هم بودن، کلاب میرفتن با هم بودن و یک وحدت و همگونی عجیبی داشتن. و این در واقع به هم خورده.
حالا به اینی که میخواستم بگم، اینی که اشاره میکنی که به داستان فراتر از مرزهای ایران میره، جهانیه به درستی. خب ما تقریبا از بگیم 1990 به این طرف یا کمی شاید چند سالی زودتر شاهد یک کاهش شمار کارگران صنعتی هستیم توی بسیاری از کشورهای جهان، ایالات متحده آمریکا، چین، هند حتی. خب در بعضی از کشورها مثلا افزایش شما داریم، مثل مصر یا مثل اندونزی. خب ولی در مجموع اون چه که حاکمه اینه که ما کارگران صنعتیمون در جهان رو به کاهش داری میره و ما با شکلگیری یک ارتش بیکاران روبرو هستیم. در برخی از کشورها مثلا این ارتش بیکار، ما بیکارانی داریم که برای 10 سال 15 سال بیکار بودن و بیمه بیکاریشون رو دولت، به خصوص جوامع رفاه، دولت رفاه بیمه بیکاریشون رو پرداخت میکنم. یا خب میدونیم که شما دنبال کار میگردید ولی کار نیست. ما با یه ارتش بیکاران راستیم و این در حقیقت بخشش همونطوری که به درستی اشاره کردی برمیگرده به اون خودکارگرایی، معادل فارسیش گذاشتن یعنی اتوماسیون گذاشتن که ما شاهدش بودیم. بعد در ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما شمار کارگران بیکارمون بسیار بسیار رو به افزایش بوده در کنار بی ثبات کارانمون، یعنی اونی که ما میگیم پریکاریس ورکر، بی ثبات کارانمون بسیار بسیار شمارش رو به افزایش بوده تو این سالا. و این تحولات رو اگر بخوای نگاه بکنی تو ایران که جایگاه این بافتار طبقاتی ایران، آیا طبقه کارگری که آصف بیات 40 سال پیش رصدشون کرد، دیدشون، آیا همون سنگینی ثقلی که داشتن رو همچنان دارن؟
من فکر نمی کنم همون طبقه کارگر با اون ساختی که 40 سال پیش مثلا زمان انقلاب 1357 که ما داشتیم الان داره. به نحوی میشه گفت که از نظر ثقل سیاسی کمرنگتر شده، یعنی ناتوانتر شده به نظر من. گرچه حجم به قول شما لیبرینگ پور، یعنی اون کسایی که به حال کار میکنن که برای زندگی بکنن، اینها رفته بالا، چون جمعیت رفته بالا، ولی ثقل سیاسیش به نظر من به نظر میرسد که کاهش پیدا کرده. و به نظر من در این جنبش اخیر تا حدودی ما این رو دیدیم. ببین یه تغییری که مهمی که داده شده، چون که گفتم و شما هم که اشاره کردی بهش، این که اتوماسیون به وجود اومده و همینجور به وجود اومدن سرویس ورک، این کارهای خدماتی و همینجور این فرم ریستراکچرینگ یا بازسازی در واقع اقتصادی که بیشتر لیبرالی شد از سالهای 1370 دهه 70 به این ور و واقعا تشدید پیدا کرد، این در واقع به جای رسیده که خب خیلی ها واقعا به قول تو بیکار شدن. منتها در جوامع مثل ایران به قول انگلیسی ها you can't afford to be unemployed، یعنی شما بسیار
میتونی بیکار بشی،
بسیار مشکله که بیکار بشی، یعنی نمیتونی بقا
به عکسش میگفتیم
نمیشه بقا پیدا کرد با بیکاری، یعنی
تو غرب میشه بیکار شده
به خاطر اینکه به حال یک
بیمه بیکاری تو به ما داره میده.
نمیشه
کجا تو ایران کجا داریم بیمه
دقیقاً؟ چرا بنابراین یک کاری باید بکنی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اکسپنشن یا گسترش اون پارالل اکونومی یا اقتصاد موازی
اقتصادی غیر قانونی،
غیر رسمی و اکسپنشن عجیب غریبشه ها، که هم ایران و هم کشورهای به نظر من شمال آفریقا و خیلی کشورهای در آتوس هم هستش. و به نظر من این بوده که من شروع کردم یه مقدار کار کردم راجع به این بخش در واقع لیبرینگ پور. چجوری چی ترجمه کنیم؟
ما گذاشتیم لیبرینگ پور رو تهی دست میذاریم دیگه. در حقیقت بخش هایی هستن که واقعا زحمتکش هستن، زحمتکشان فقیر هستن که قبلا میتونستن مثلا قراردادهای دائمی داشته باشن، کارگر شدن، حالا از کارگر تبدیل شدن به لیبرینگ پور که در حقیقت با کارهای مثل دستفروشی،
دستفروشی
مسافرکشی، پشت موتور با موتورهایی که بارکشی میکنن یا مسافرکشی میکنن. و این یکی از حرفه های خیلی تازه است در ایران، البته تازه منظورم در چند دهه اخیر خیلی رایج شده و از این داستان ها این کارا رو دارم
میکنم. خب این بخش به نظر من خب گسترش بسیار پیدا کرده.
آره،
به همین
اون
جور به همین جور بخشید اون بخشی که قراره که رسمی باشه هم ها قرارداد کار عوض شده و لیبر قانون کار تغییر پیدا کرده به این صورت که ما قراردادهای پیمانی داریم و قراردادهای
سفید
دائمی که قبلا بود خب دیگه نداریم. حتی خب دوستانی که اونجا کار میکنن میگن 90% در واقع
یکی از مسئولان وزارت کار گفت 95% کارگرانی که ما داریم، کارگران شاغل ما، قرارداد دائم ندارن.
خب خیلی مهمه این تغییر فاحشی که در واقع اتفاق افتاده، بنابراین این کارگران رو اینسکیور میکنه. چی میشه؟
وضعیتش ناامن میکنه، در حق میکنه، عدم اطمینان به وجود میاره براشون.
و از این نظر خب تأثیر میذاره به اکشن یا عمل سیاسیشون.
حالا یه نکته ای که میخوام بگم این که حالا باستاب در حقیقت سازمانی یا سیاسی این تحولات رو تو غرب اگر ببینیم، یعنی وقتی که اونجا اشاره میکنیم به این کاهش کارگران صنعتی، پرسشی که پیش میاد اینه که اشاره کردی به اون ثقل سیاسی. خب ما در غرب ما شاهد در حقیقت فروکش یا در حقیقت افول اشکال سازماندهی این کارگران بودیم. اگر نگاه کنیم مثلا کوپراتیو ها، تعاونی هایی که ما داشتیم عملا تعاونی های ضعیفی شده. اتحادیه ها به عنوان دومین گزینه یا دومین بدیل در برابر اینها، بدیل سازمانی، با بحران روبروه تو غرب، همین کشور اروپایی رو هم نگاه کن اینجا. و سومین چیزی هم که احزاب سیاسی کارگری با بحران روبرو هستن. بسیاری از این کشورها احزاب کمونیست خودشون رو منحل کردن توی فر اروپا و توی آسیا. خب اینها همه یعنی اون هستی اصلی کارگران صنعتی که ما میگفتیم پرولتاریا، در حقیقت ما با شاهد یک دیپرولتاریزه شدن هستیم، غیر پرولتاریزه شدن هستیم. اما این به این معنا نیستش که اون ارتش بیکارانی که هستش از عمل سیاسی یا عمل اجتماعی فاصله گرفتن. ما مثلا شاهد جنبش های کارگران بیکار هستیم که میخوان کار بکنن، صاحب شغل بشن. این در خب کشورهایی مثل ایران، خب به خاطر اینکه بیمه بیکاری نیست، به خاطر اینکه عدم اطمینان هست به آینده، چشمانداز بلند مدت حتی میان مدت هم وجود نداره، خب بیشتر خودش نشون میده. درسته که ثقل ممکنه کارگران صنعتی افول کرده باشه، نزول کرده باشه، اما در مجموع نگاه بکنیم اینه که تو تمام اعتراضاتی که ما میبینیم بیوقفه در این سالهای اخیر در ایران ما میبینیم اینه که حضور بیکاران رو میبینیم، حضور بیثباتکاران رو میبینیم که اینا هستن. یعنی اونا اشکال سازماندهی خودشون رو هم پیدا کردن، متفاوت از اون چیزی که پیشتر بوده. نظرتی میخواستم بپرسیم.
درسته این دو تا چیز میخوام بگم در این مورد. یکی این که هستی اصلی در واقع اون چیزی که گفتی به عنوان پرولتر ها، که در بخش رسمی قرار داشتند، خب این کاهش پیدا کرده و خب رفتن به جاهای دیگه، یعنی بیکار شدن یا به بخش رسمی غیر رسمی رفتن. ببینید از نظر سیاسی برای ما باید اینو بهش توجه بکنیم که ببینیم تا چه حد اون صنایعی که استراتژیک هستن، به عبارت دیگه اگه قرار دیسراپشن، اگه قراره که کارگران مبارزه بکنن و مثلا با اعتصاب کردن، ببینیم که در کجا اعتصاب بکنند یا وقتی در کجا احتساب بکنن که تأثیر به تأثیر سیاسی داشته باشه، مثلا تو نفت ها فرض کنیم که ها عرض کنم که توی صنایع نظامی مثلا فرض کنیم که اینا رو باید دید که تا چه حد اینها در واقع کاهش پیدا کردن و ضعیف شدن ها، به خاطر اینکه راجع به عمل سیاسی داری صحبت، عمل داری صحبت میکنی، اینو باید بهش به نظر من توجه بکنیم. بله، بسیار از کارگرا زحمت کشا رفتن به بخش های غیر رسمی و یا بیکار، بله سازماندهی هم شدن، ولی سازماندهی اینها عملی که انجام میدن باید ببینیم که تا چه حد تأثیرات سیاسی داره. اگر قراره که فرض کنیم که اینها به عنوان عاملینی عمل بکنن که تغییری در مثلا ساختار سیاسی یا اقتصادی کشور داشته باشه.
آره اینو مثلا به درستی اشاره میکنی، ولی اینا کارگران شاغل هستن. مثلا تو همین خیزش اعتراضی انقلابی مهسا ژینا، ما شاهد دو تا حداقل دو نمونه من بخوام اشاره کنم، کارخونه قطعات قطعه سازی اتومبیل کروز رو ما داریم که تقریبا بین 55 تا 60 درصد کارگرانش زن هستن، اینا اعتصاب میکنن، دو بارم اعتصاب میکنن تو آبان و آذر 1601 اعتصاب میکنن برای افزایش حقوقشون، برای شرایط کار بهترشون، و از این دست و کارگران نفت رو داریم که در حقیقت اونها هم دست به اعتصاب دارن، اینا کارگران شاغل هستن. اشاره من در اینجا این بودش که از کارگران شاغل ثقلشون و جایگاهشون به درستی اشاره میکنی در صنایع استراتژیک بگذریم، من میخوام بگم که چشماندازی رو که تو میبینی برای بیکاران، بی‌ثبات کاران در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از چه دسته؟
خب اولا باید بریم که بیکاران واقعا که چون که گفتم آیا واقعا میتونه ایران یا ایرانی ها قادر هستن که بیکار باشن بمونن یا نه، یا اینکه به هر حال یه کاری انجام میدن و چی کار انجام میدن؟ خب میرن به همون چون که گفتیم بخش های غیر رسمی دیگه ها،
دستفروشی
میکنن، رانندگی میکنن، موتور سواری میکنن اینها، و اون وقت باید دید که این نوع کارا چی پاسیب، چی امکان در واقع همگرای، امکان سازماندهی به اینا میده. تو اون چی که من مثلا در همین کتاب استریت پالیتیکس شروع کرده بودم که نشون بدم که این نوع در واقع زحمت کشا که بیشتر در بخش‌های غیر رسمی هستند و تهی‌دستان شهری هستند، به نوعی در زندگی روزمره، در زندگی کاری مقاومت می‌کنند و دستاوردهای هم داشتند. بنابراین نمیشه گفت که اینها همینجوری میمونن و هیچ کاری انجام نمیدن ها، و گاهی در واقع اون مبارزات یا مقاومت های روزانه‌ای که در زندگی انجام میدن و زندگی کاری انجام میدن میتونه در واقع به تنازعات سیاسی مهمی منجر بشه. الان مثلا تو ایران یا خیلی از کشورهای دیگه مسئله این که چیکار بکنیم با این دستفروش ها که هر روز هم به تعدادشون اضافه میشه ها، و یعنی در واقع در سپهر فضای اینو شهری پراکنده هستن اینها و فرم به خصوصی از سیاست رو اعمال بکنن رو چجوری بهش پاسخ بگیم؟
مشکلی که الان ما تو هند داریم،
هند در کشورهای آمریکای لاتین نه. و همینجور بسیار کشورهای خاورمیانه هم همینجور، و جاهایی مثلا در پرو خب اینا مثلا ارگانایز کردن، اومدن یونیون درست کردن و
بولیوی هم این کارو کردن،
بولیوی درست کردن ها، در هند هم ها به ویژه زنهاشون ها که آمدن، و این پاسیبیلیتی به نظر من وجود داره. و در بعد از انقلاب در مصر هم در واقع اتحادیه دستفروشان که به قول اونها میگفتن 5 میلیون نفرن، در خیلی خوب زیاده ها در کل کشور میخواستن به وجود بیارن که در واقع دولت مانعشون شد و اینها. به نظر من این امکان وجود داره،
یعنی در کنار این چیز که ما به اون نگاه، اگر بخوام یک تکمله اضافه بیارم اینجا، اون نگاه سنتیه که وقتی به خیزش‌های کارگری، به جایگاه کارگری نگاه می‌کنیم، کارگران صنعتی هستند که در حقیقت پیشگام سازمانگرایی یا و شرکت در تحولات عمیق اجتماعی یا سیاسی یا از این دست هستن. ما الان دیگه رفته رفته با این تحولات، در این تحولاتی که در بافتار طبقاتی این ایران و جوامع همسنگ ایران داره پیش میاد، ما باید جایگاه در حقیقت این کارگران بیکار، کارگران بی ثبات کار که تهی دست هستن، یک روز دستفروشی میکنن، روز بعد یک کنترات دو هفته‌ای بهشون، دو ماهه بهشون میدن، دو مرتبه میرن مسافرکشی میکنن و از این دست، شاهد این جریان، یعنی جایگاه حضور اینا در عرصه تحولات باشیم، که البته به داوری ما شاهد حضور چشمگیرشون تو این خیزش اعتراضی انقلابی بودیم.
برادر من، خب یه دیدگاهی که دیدگاه تئوریک که میشه بهش در واقع با توجه به اون صحبتی که کردی مطرح کرد، اینی که ما طبقه رو به اون صورتی که چون که گفتم یونیتی آف سابجکت پوزیشن ها که محدود میشد به پرولتاریای صنعتی و حتی و مانیفکتورینگ ها که این دیگه
بخش های صنعتی تولیدی
اولا که این دیگه اینجوری کار نمیکنه، ثانیاً درست هم نیست، به خاطر اینکه خیلی محدوده. ما به نظر من به طبقه، حتی به طبقه کارگر، به صورت خیلی وسیع‌تر نگاه کنیم و پلورال و یک شامل کثرت ها، یعنی وجود لایه‌های مختلف کارهای مختلفیه که وجه شاید مشخص به خصوصشون همین ویج ورک باشه، یعنی کار مزدی باشه ها، اغلبشون و همشون البته اینجوری نیستن، و اینجوری نگاه بکنیم. به بار دیگه میتونیم شاید معلم ها رو، نرس ها رو، پرستار ها رو و کلی از در واقع بخش های خدماتی رو، بخشی از اینو طبقات، طبقه کارگر بزرگ، وسیع، گسترده به حساب بیاریم که نه تنها اونها قابلیت سازمان یافتگی دارند، بلکه در بخش‌های استراتژیک هم کار میکنند. شما حساب کنی مثلا گاربیج کالکترز، همین
رفتگران
نقش بسیار اساسی پیدا کردن همین یکی دو سال پیش در لبنان، که رفتن اعتصاب کردن و اصلا تمام شهر در زیر کثافت،
گند کثافت جمع شده، آشغال مشغال های خونه
بوده بود
ها، واحدهای تولیدی، بله،
و خب تأثیر بسیار مهمی داره. فقط اینو فقط مثال زدم ببینم که یعنی میشه ریدیفاین کرد، تعریف مجددی کرد از چی استراتژیک سکتر وجوده.
مثال بسیار خوبی زدی، اجازه بده جغرافیامون رو یه ذره عوض کنیم. 10 سال بعد، بعد از اون داستان رساله دکترا، 10 سال بعد میام تو رو توی قاهره میبینم. دیدارمون بعد از 10 سال تازه میشه، اونجا استاد دانشگاه امریکایی قاهره هستی، کار داری میکنی و این کار توی قاهره یه دریچه تازهی برات باز میکنه، دیگه از مرزهای ایران داری عبور میکنی، میایی به منطقه داری میرسی و فراتر از ایران داری میرسی و حاصل کارت اینی که به فهم تازهی از بافتار طبقاتی در کشورهای شمال آفریقا میرسی، از حرکت‌های اجتماعی میرسی، جنبش‌های اجتماعی میرسی، خیزش‌های انقلابی تو اون منطقه میرسی راجب بهار عربی، راجب اسلام در اون منطقه، اسلام رادیکال، غیر رادیکال و از این دست و از این دست. آصف دیگه حالا متعلق به ایران نیست، بسیاری مخاطبان تو جهان عرب هستند و میشناسن تو رو، آدمی که صاحب فکر هستی و داری راجب این کشورها صحبت میکنی. حالا بذار همین سوالی که من برای ایران گفتم بیارمش به این طرف. تو این بگیم حالا 90 به این طرف، حالا من به دیدار سال 90 مون تو قاهره اشاره میکنم، تو این 30 سال حالا که از نزدیک رصد کردی وضعیت این کشور رو، بافتار طبقاتی این کشور ها دچار تغییر شده، دستخوش تغییر شده، چگونه تغییر رو تو رصد کردی؟
بله، به نظر من اون تغییراتی که در بافتار طبقاتی این کشورها صورت گرفته، به خصوص کشور مصر که این مقدار من باش آشنایی دارم و اونجا زندگی میکردم، نسبت به ایران حتی زودتر شروع شد. به عبارت دیگه این گرچه خب بخش مانیفکتورینگ و بخش تولیدی قابل توجه بود، به ویژه در صنایع نساجی و اینها، و به خصوص که مصر اینتگره شده، ادغام شده در بازار جهانی و اینها، برخلاف ایران مثلا 3 دهه پیش، خب این تغییرات بسیار زودتر صورت گرفت. ولی چیزی که جالبه برای من، یعنی یاد گرفتم و در ایران مشاهدهش نکرده بودم، همون مفهوم طبقه متوسط فقیر بود. چجوری؟ من مثلا میرفتم، خب علاقه داشتم به کار روی مناطق به قول معروف حاشیه نشینی که تو اونجا میگن عشوائیات، و تو اون محلات میرفتم اینها، و تو این محلات متوجه شدم که یه افرادی که مثلا کت‌شلوار میپوشن، کراوات میزنن، با کیف و میانه میرن، اینها تو این محلات دارن زندگی میکنن که من تو ایران اینجوری ندیده بودم. یعنی به عبارت دیگه فرم در واقع پوشش و عرض کنم که افرادی که تو طبقات فقیرنشین زندگی میکردن فقیرانه بود، در حالی که تو این در مصر میدونست که خیلی معلم ها دارن اونجا زندگی میکنن، خیلی از کارمندان دولت، خیلی از وکلا مثلا اونجا، مهندسین اونجا زندگی میکنن. این برای من سوال، چرا اینجا زندگی میکنن و تأثیری که داره روی سابجکتیویتی و ذهنیت اینها از نظر اینکه چه درکی از وضعیت خودشون به عنوان طبقه دارن یا ندارن، برای من خیلی قابل توجه بود. و بعداً بعد از فکر کردن های بسیار اینها به این نتیجه رسیدم، یا به این فرموله کردن رسیدم که بله، اینها در واقع نیوکلیوس یا
هسته،
بله هسته در واقع فرمیشن، به وجود آوردن، شکل گیریه به نظرم یه طبقه جدیدیه و اون طبقه متوسط فقیر هست. به بار دیگه این طبقه هست که از حیث کپیتال، از حیث سرمایه، این سرمایه آموزش داره، یعنی تحصیل کرده هستش و آگاهی بسیاری داره نسبت به هم وضعیت خودش، هم اینی که در جهان چه میگذره، به وصل به دنیای دانشگاه و به دنیای مارکت و به دنیای کانسامشن و مصرف و اینها. ولی در وضعیت روزانه در جایی زندگی میکنه که فقرهای دیگر زندگی میکنن و فرمی زندگی میکنه، ها، در بری تو خانه و اینها، که فقرهای دیگه زندگی میکنن. و این دوالیته و این دوگانگی به نظر من یک فرمی از مورال اوتریج یا عصبانیت از کنم که اخلاقی به وجود میاره، ها. و اینها رو بیش از بیش به نظر من توی وضعیت مخالف قرار میده ها. و این رو دیدم که آرام آرام در ایران هم به وجود اومده.
ببینید قبل از اینکه بریم به طبقه متوسط، میخوام اون بحث رو باید ادامه بدم راجع به طبقه متوسط. خیلی که اشاره کردی به طبقه متوسط فقیر شو یا فقیر شونده، بذار ولی اجازه بده یه نکته ای رو اشاره کنم، نیاییم از جدا نشیم از شمال آفریقا از مصر. میخوام بگم که آیا این داستان، گفتم که کاهش کارگران صنعتی رو ما در جهان داریم، بعد اشاره کردم که اینجا و اونجا ما میتونیم این کاهش رو ببینیم، عمدتاً میتونیم این کاهش رو رصد کنیم از اینجا. میخوام ببینم که در این کشورها جایگاه تهیدستان آیا در این سالهایی که تو رصد کردی شمارشون، جایگاهشون دچار چه تغییراتی شده؟ آیا ما ارتش بیکاران، ارتش بی‌ثبات کاران، ارتش کارگرانی که ما واژگانی مثل کارگران بیکار داریم، unemployed داریم، و کارگرانی داریم که در حقیقت underemployed هستن، یعنی کارگرانی که در حقیقت نیمه کار یا زیر اون استانداردهای کار رایج کار دارن کار میکنن، precarious workers داریم، کارگران در حقیقت بی ثبات کار و از این دست. اینها وضعیتشون تو این منطقه شما به ویژه مصر که تو کار کردی چگونه است؟
من فکر میکنم که اونجا هم تغییرات واقعا قابل توجهی صورت گرفت، چون که گفتم خیلی زودتر از ایران به ویژه در مصر. مهمترین تغییری که صورت گرفت این تغییرات اقتصادی بود که شروع شد با انفتاح زمان سادات، یعنی باز کردن اقتصاد اینها، و پرایوتایزش یا خصوصی کردن، که این در واقع به اوج خودش رسید در سالهای 1990، اون دهه که زمان مبارک بود و اینها، و قانون کار مثلا تغییر پیدا کرد. و بسیاری از کسایی که فرض میکنیم که اونایی که مثلا در دانشگاه ها فارغ التحصیل شده بودن، همشون گارانتی اینا قرار بود که شغل داشته باشن و یک حالی جایی کار میکردن دیگه، گرچه دستمزدشون خیلی پایین بود. سو اینا رو میگیم under employed، دستمزدشون پایین بود، ولی به هر حال یک شغلی داشتن و یه مزدی میگرفتن. بعدن این دیگه تموم شد، یعنی اون فرم گارانتی که قراره که این فارغ التحصیلان از مدرسه که میان بیرون و شغل داشته باشن، این دیگه تموم شد. و حساب کن خیلی آخه هر سال فارغ التحصیل میشن و اضافه میشن به نیروی کار، و اینها چی شدن؟ اینها باید دیگه خودشون مسئول پیدا کردن شغل برای خودشون میشدن، که خیلی هاشون در واقع نمیتونستن اون شغلی که دلخواهشون بود و با تخصصشون در ارتباط بود داشته باشن. بنابراین دوباره میرفتن به همون بخش غیر رسمی و پریکریت و ناپایدار، مشاغل ناپایدار اینها. و چنان که گفتم اینها بخششون همین مبارزات روزانه بود که به صورت مفهوم ناجنبش یا سازماندهی ناجنبش سعی میکردن که اون فرصتهای زندگیشون رو در واقع اولا نگه دارن یا گسترش پیدا بکنن. ولی در برهه‌هایی که فرصت سیاسی وجود داشت، اغلب اینها در واقع شروع میکردن با مبارزه کردن و بخشی از اپوزیسیون میشدند. و اینو در واقع ما دیدیم در جنبش های در واقع انقلابی که به مهار عربی معروف شد. و میدونیم که، و خوبم به نظر من کار شده، که محله های فقیرنشین جزو محله هایی بودن که روز 25 ژانویه موبیلایز شدن، بسیج شدن و ریختن به میدان تحریر اینها. و من این در کتاب آخرم Revolutionary Life به طور مفصل روی اینها در واقع به ویژه توی داستان شهری در مصر و هم در تونس پرداختم و نشون دادم که چجوری نقش بسیار مهمی رو در اون خیزش ها ایفا کردن.
خب راجب شمال آفریقا صحبت کردیم که خیلی دوست داشتم بشنوم و همیشه این سیاق تطبیقی کامپراتیوی که داری اشاره میکار میکنی همیشه صحنه های تازه تری برای پرسش های روشنفکرانه یا پرسش های در حقیقت پژوهشگرانه باز میکنه که مخاطب تو رو به خودش مشغول میکنه. این یکی از ویژگی های کارات هستش که خیلی هم زیباست. اجازه بده برگردیم به داستان بسیار بسیار پیچیده طبقه متوسط و جایگاه طبقه متوسط، به ویژه تو این تحولاتی که ما در 5 سال 6 سال اخیر داشتیم، اگر نگیم بیشتر، محدود کنیم که تو بتونیم یه نتایجی بگیریم. خب این مفهوم طبقه یک مفهوم بسیار بسیار ناروشنیه که اصلا طبقه چیه؟ آیا اون نگاه مارکسی یا مارکسیستی رابطش پیوندش با ابزار تولید هستش که جایگاهش رو تعیین میکنه، جایگاه در حقیقت این همگرایی گروهی انسانی رو تعیین میکنه و طبقه رو شکل میده، یا اگر بخوایم نگاه وبری و یا دو توکویلی داشته باشیم بیشتر اون رفتار در حقیقت اجتماعی که اینا دارن و فرهنگشونه که اینها رو، این همگرایی رو ایجاد میکنه و به یک پیوستگی بین این گروه یا هر گروه اجتماعی ایجاد میکنه و طبقه در حقیقت برخواسته از این رفتاره. اگر این دوتا نگاه رو داشته باشیم، میخوام ببینم که اولا که خودتو با پرهیز از این که میدونم که هیچگاه نگاه ذات باورانه، ذات گرایانه نداشتی، اسنشیالیستی نداشتی که سیاه‌سفید ببینی و ترکیبی از تمام چیز دادی، خودتو با کدوم یکی از این خانش ها بیشتر معنوس میبینی، نزدیک میبینی تو تعریف طبقه؟
آره، 40 سال پیش ها، اون وقتی همون کتاب کارگران و انقلاب رو نوشتم، اون بیشتر فرمی از طبقه ای بود که شاید مارکسیستی بود، مارکسیستی به این معنا که ابزار تولید خیلی مهم بود و وضعیت افراد در رابطهشون با اقتصاد بسیار مهم بود. من فکر میکنم این شاید مفید زیاد نباشه ها؟ یا کاهشگرایانه باشه. به نظر من، من الان فکر میکنم که ما بهتره یه درک جدیدی از طبقه داشته باشیم و اون مثلا خیلی نزدیکه به نگاه بورژوا که طبقه رو در واقع محصول رابطه این افراد با کپیتال های مختلف، با سرمایه های مختلف ها، که ابزار تولید یا اقتصاد یکی از اونها هست، نه اینکه اکسکلود میکنه و یکی از اونهاست، ولی کپیتال های دیگه هم هست ها، که افراد نسبت به اون حساس هستن و فرمی از در واقع توانایی به اونها میده در تحقق ایجنسی خودشون، عملیات خودشون. برای مثال، خب مثلا اکونومیک کپیتال یا سرمایه اقتصادی، مال، پول، یا ادویکیشنال کپیتال، سرمایه آموزشی یا اسکیل ها، از کنم یا منزلت، اینها که به نظر من اگر اینجوری ببینیم، ما میتونیم به فرمهای مختلفی از سالیداریتی، یعنی یعنی پاسیبیلیتی یا امکان شکلگیری همبستگی ها به میانجی اینها پی ببریم و این قضیه رو خیلی کامپلکس تر و به نظر من کامل تر میکنه. طبقه متوسط فقیر اونجوری که من میبینم بخشش در واقع فقیر شدنه یا به فقر در فقر زندگی کردنه، بخشی از طبقه متوسطه در فقر زندگی کردنه، بخشی از طبقه متوسطه که و بخش دیگرش طبقه متوسط شدنه، بخشی از فقراست، بخشی از بچه هایی که فقیر بودن از پدر مادر اینها ولی از طریق ایژوکیشن، از طریق دانشگاه رفتن اینها و به دست آوردن اون کپیتال، به دست آوردن اون سرمایه آموزشی در واقع ارتقا پیدا کردن و بینش و آمال و آرزوهای طبقات متوسطی پیدا کردن ولی در واقعیت زندگی هنوز در فقر هستن به خاطر اینکه نتونستند اغلبشون اون شغلی که قراره که اون ایژوکیشنشون به اون بده، تحصیلاتشون به اون بده داشته باشند. بنابراین این دوالیتی هم هست و این شامل هم زنها میشه هم به نظر من مردها میشه و اینها به نظر من در جنبش‌های اخیر، اولا که در جنبش‌های بهار عربی نقش بسیار بسیار مهم ایفا کردن، به خصوص در تونس بسیار نقش اساسی پیدا کردن و در جنبش‌های اخیر ایران هم به ویژه در عرض کنم که آبان 98 نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن و همینجور در جنبش اخیر.
خب آره، اینا رو که نگاه میکنی میخوام بگم که این کسی که این تهیدستی که این کسی که تو خانواده تهیدست پرورش کرده به یمن پرورش یافته، به یمن در حقیقت آموزشی که به هزار زحمت به دست آورده، انتظار یک جهش طبقاتی داره، از یک طبقه بیاد به اینجا و به این جهش طبقاتی هم نمیرسه همونطور که به درستی اشاره کردی، و از یه طرف اون کسی که به دلایل گونگون در حقیقت از دست داده و مجبور شده، ما شمارش هم خیلی زیاده، کسانی که روز به روز دارن در حقیقت جا به جایی جغرافیایی ما داریم، از محله‌ای به محله ارزونتر فقیر نشیرتر دارن در حقیقت میرن، دارن اینا رو در حقیقت داریم نگاه میکنیم، اینها در حقیقت یک کنش سیاسی اعتراضی دارن. این کنش سیاسی اعتراضی رو اگر بخوایم با یک مقایسه ای بکنیم توی بهار عربی و جنبش مهسا در خیزش اعتراضی انقلابی مهسا در 1401، اگر بخوایم نگاه کنیم چه ویژگی اینها دارن که اینا رو متفاوت میکنه از اون در حقیقت اقشار یا گروه های سنتی تهیدست که برای دهه ها با توهی دستی خودشون خو کردن، چه تفاوتی بین اینها داره؟ میخوام در حقیقت به این تفاوت ها برسیم.
سوال مهمیه و دقت میخواد. آره ببین، این طبقه من هم نوشتم راجع به ویژه دوباره در بهار عربی به خصوص در تونسیا گفتم که این طبقه است که they are not represented، یعنی یک سازمان، یک کار چیه؟
نماینده ندارن.
کار یک جریان سیاسی که اینها رو نمایندگی بکنه نداشته. بخشن رادیکال اسلام اکچولی در دهه قبل، در دهه های پیش در واقع تلاش میکردن ها که اینها رو در واقع نمایندگی بکنن یا اینها رو ریکروت بکنن بگیرن به خودشون، ولی به نظرم با دیکلاین، با
کاهش و
افول در واقع اسلام رادیکال، اینا در واقع نماینده نداشتن ها، و در فرصت هایی پیوستن میپیوستن به خیزش ها، ولی در دوره های عادی ها میتونم مثلا یه مثال بزنم در مورد ایران، من نمیدونم ها، این باید تحقیق بشه، ولی در مورد مصر که یه مقدار کار کردم میدونم اینجوری بود دیگه، به ویژه در بین وکلا، لویرا ها، یعنی وکلایی که ببین منزلت وکالت دارن، لا، کورت، دادگاه، ریپریزنت کردن آدمای دیگه ها، اینها بسیارشون توی محلات فقیرنشین زندگی میکنن ها. و جالبه که حتی در همین سالهای اخیر بعد از سی سی ها، یه تحولاتی تو این محلات فقیر به وجود اومده، به طوری که به خاطر جنتریفیکیشن و به خاطر این تغییرات سیاسی که در شهرها در اتفاق میفته و قراره که این محلات فقیرنشین رو از بین ببرن، اینها یه مبارزاتی هست ها. کی اینا رو ریپرزنت میکنه این مبارزات، این فقرا رو؟ اغلبشون این وکلا ها. یعنی کیس اینا رو، مورد اینها رو برمیدارن میبرن به دادگاه ها. و جالبه که اینها سیاست استریت پالیتیکس و سیاست خیابانی رو وصل میکنن به یه سیاست اینستیتوشنال، به دادگاه و دادخواهی ها. و فرم مهم اکتیویزم در واقع که اینها در واقع در پیش گرفتن اینو هستن. یه بخشی از خبرنگارا، چیه، جورنالیستا ها، که اونها این کیسای در واقع این که بخشی در واقع از در طبقه خودشون هست، در محل خودشون، در زندگی خودشون هست، اینها رو در واقع از اون ور می‌دارن و می‌برن به یک سفیر دیگه، به یه جای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها به هر دو ارتباط مرتبط هستن، هم به دنیای لا، قانون اینها، و هم به دنیای فقر و دپرویشن و محرومیت و اینها. اینها اینجوری میتونم بگم که اگه گرامشیان نگاه کنیم، فرمی از روشنفکران چیش میگن، ارگانیک اینتلیکچوال ها، واقعا نچرال ارگانیک اینتلیکچوال در واقع اینها هستند ها، که دنیای در واقع خودشون رو، یعنی در پدر مادر و زندگی محلی خودشون رو وصل میکنن به دنیای فکری و دانشگاه و عرض کنم که مبارزه و دنیای ابسترکت و اینها. و از این طریق در واقع اکتیویزم خودشون رو نشون میدن. حالا باید دید مثلا که در ایران این چه فرمی پیدا خواهد کرد و این به حال احتیاج به کار تحقیقاتی داره. در مورد ایران، اگر فرض بر این هست که جامعه در حالت اون مسیر انقلابی که مفهومی که من به کار میبرم اگر باشه و دوباره پاسخی به این ادعاهای مردم، درخواستهای مردم نشه، یه سناریوی در واقع که آدم میتونه فکر کنه همین حکومت ناپذیری جامعه است، یعنی ungovernability ها، یعنی crisis،
بحران،
بحران پشت بحران و پشت بحران و ادامه و اینها، که نمیدونیم دیگه این پایان این چه خواهد پیش.
ولی خب تو این فرایندی هم که تو این پروسه ای هم که میدونی، تو این مسیری هم که اشاره میکنی، این نیستش که عاملانی که تو این حرکت هستن، تو این حرکت اعتراضی انقلابی هستن، با بضاعت‌های ثابت اومدن. احتمال اینکه بضاعتاشون گسترده‌تر هم بشه یا کاهش هم وجود داشته باشه وجود داره.
درست.
یعنی ما همیشه میتونیم این در حقیقت گزینه‌ها رو ببینیم و رصد کنیم ببینیم چجوریه.
برای همین که واقعا ما میگیم که انقلاب، حالا نمیدونم دیگه فارسی چی میشه، کانتینجنته، یعنی بستگی داره، بستگی به عوامل مختلفی داره که غیر قابل پیش بینی هم میتونه باشه ها.
ولی آنچه که مهمه در اینجا که اشاره کردی که غیر قابل پیش بینیه، ولی میخوام حاصل این صحبتمونم اینم رو بیارم بذارم که طبقه مهمه.
طبقه مهمه.
طبقه مهمه.
طبقه مهمه. اگر ما مشروط بر این که ما درک درستی به نظر من ها، درک کار معقولی از طبقه داشته
طبقه
باشیم.
طبقه داشته باشیم.
یعنی درک مفیدی، یعنی مفهوم مفیدی ها از طبقه داشته باشیم. بله بسیار مهمه.
آره مهمه. در کنار هویت‌های متکثری که ایرانیان دارن، طبقه مهمه، هویت طبقاتی را باید به دیده گرفت. آره. آصف جان خیلی متشکرم. خیلی ممنون از محبت تو. مرسی. قربان تو.
تشکر.